ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه امروزه استدیو پی 1 رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که دولت از موقفش در رابطه با صلح افغانستان دفاع کرده است. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد و مطالب دیگر. برنامه هفتوار شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام ها در ولایت اروزگان از کشته شدن 5 شورشی طالبان و 1 پلیس در این ولایت خبر دادند. اداره های دولتی در غور امروز برای 4 روز بسته ماندند و شمار جانباختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 18 تن رسید. تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت اروزگان می گویند که در جریان درگیری 5 شورشی طالبان و 1 پلیس در این ولایت کشته شدند. زلگه عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این درگیری دیشب در ولسوالی چارچینور رخ داد.
حتی تن طالبان تپیان سویدی هم در از 15 تن نور طالبان
8 طالب زخمی شدند و 5 طالب مسلح کشته شدند و 1 سرباز پلیسی ملی به شهادت رسیده است. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در اروزگان در حمله طالبان درست پیش در این ولسوالی 4 پلیس کشته شده بودند. اداره های دولتی در ولایت غور امروز برای 4 روز بسته ماندند. شماری از باشنده های غور در اعتراض به آنچه غیر متوازن بودن بودجه سال مالی 1399 خواندند، به نافرمانی مدنی دست داده و دروازه های تمامی اداره های محلی را بستند. آنها در مقابل مقر ولایت غور نیز خیمه برپا کردند. نثار احمد کوهین، یکی از معترضان، به خبرنگار رادیو آزادی در محل گفت تا زمانی که حکومت بودجه را برای ساخت شهرهای مرکزی و بند برق این ولایت اختصاص ندهد، اجازه فعالیت اداره های دولتی را نخواهند داد. غلام ناصر خازه، والی غور، بسته بودن تمامی اداره های محلی این ولایت را تایید می کند. آقای خازه به رادیو آزادی گفت منتظر پاسخ مقام ها در کابل به این خواست معترضان است. طرح بودجه سال مالی 1399 پس از حدود 1 بحث و جنجال به روز چهارشنبه هفته گذشته در مجلس نمایندگان تصویب شد، اما شماری از اعضای مجلس این بودجه را نامتوازن خواندند و دست به اعتراض زدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار جانباختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 18 تن رسید. اداره رسیدگی به حالات اضطراری ترکیه گفته است 13 تن در ولایت شرقی الازیخ و 5 تن دیگر در ولایت مالتیه جان دادند. یک باشنده ولایت الازیخ به خبرگزاری رویترز گفت زلزله ساعت 8:55 دقیقه شب رخ داد. ما در خانه بودیم. تکان نخست بسیار طولانی بود. 15 ثانیه دوام کرد و سپس هم از خانه هایشان بیرون شدند. مقام های ولایت های الازیخ و مالتیه گفتند که 225 تن در نتیجه زلزله زخمی شدند. زلزله به مقیاس 6.8 درجه ریشتر دیشب در ترکیه رخ داد و به دنبال آن چند پس لرزه صورت گرفت. در این رویداد ساختمان ها نیز فرو ریختند. جان دادن دست کم 41 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کشنده کرونا در چین تایید شد. 39 تن در ولایت هوبیی جان دادند، 1 تن در ولایت هبیی و یکی دیگر هم در ولایت هلونگ جیانگ. مقام های چین امروز گفتند که حداقل 1287 مورد ابتلا به این ویروس در 29 ولایت چین گزارش شده است. وضعیت صحی 237 فرد مبتلا به این ویروس جدی گفته شده است. ویروس کرونا به بیرون از ترکیه نیز سرایت کرده. 3 مورد این ویروس در فرانسه، 1 واقعه در استرالیا و 2 مورد هم در ایالات متحده ثبت شده است. و 4 کارمند یک سازمان مذهبی خیریه فرانسوی در عراق ناپدید شدند. سازمان مسیحیان شرق میانه دیروز جمعه از ناپدید شدن کارمندانش 3 فرانسوی و 1 عراقی در بغداد پایتخت عراق خبر داد. این سازمان برای یاری رساندن به مسیحیانی که مورد آزار و اذیت گروه داعش قرار گرفتند از سال 2014 به این سو کار میکند. گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 کنترل شهر موصل را در دست گرفت و ده هزار تن از افراد اقلیت مسیحی و یزیدی را مجبور به ترک این شهر ساخت. سازمان مسیحیان شرق میانه در اربیل مرکز منطقه کردستان عراق جایی که مسیحیان زیاد پناه بردن فعالیت می کند. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ریاست دولت از موقفش در رابطه با پروسه صلح افغانستان دفاع کرده است. تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، افزایش خطرات شیوع ویروس کرونا در چین. آیا خطر شیوع این مرض در افغانستان وجود دارد و اگر دارد چی تدابیر گرفته شده است؟ مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. یک شنونده رادیو آزادی از 18 سال به این سو خبرهای رادیو آزادی را ثبت کرده و ده ها کتابچه از آن ساخته است و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دولت افغانستان ادعای طالبان مبنی بر مخالف بودن رئیس جمهور غنی و معاون اول تیم انتخاباتیش با روند صلح را رد میکند. وزارت دولت در امور صلح میگوید حکومت افغانستان برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما پیش شرطش اعلام آتش بس است. گروه طالبان با صدور اعلامیه ادا کرد اظهارات اخیر این دو مقام مهم ثابت می کند که آنان به هیچ صورت خواهان حل صلح‌آمیز بحران کنونی نیستند و خواهان افزایش آتش جنگ هستند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده و گزارش می دهد.
اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی وی با واکنش تند طالبان مواجه شده است. گروه طالبان در مطلبی که زیر نام تبصره هفتوار در سایت این گروه به نشر رسیده گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و امرالله صالح معاون تیم انتخاباتیش مخالف صلح و خواهان افزایش آتش جنگ هستند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید حکومت اراده جدی برای آوردن صلح دارد. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت
افغانستان ده رهبری یا ده حکومت نیت او اراده دیر مشخص دی ده صلح پاک. مونگ اراده لرو ده دید پر او مونگ خپل خصن نیت هم خوده لیده. نپویجم دوی ولی ده خبری که چی ده افغان حکومت ده صلح ده پر اراده نلیده. ده دوی عدف داوی چی مونگ ده تاو تریخوالی کموالی نمنو ده هیچا هم ده قبمانلو و وار نده. ده افغانستان خلق غشتن ده چی باید اربند وستی مخیل مذاکرات است.
بان انوری می افزاید تا زمانی که میان حکومت افغانستان و گروه طالبان گفتگو صورت نگیرد در افغانستان صلح نمی آید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشستی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفته بود که اگر گروه طالبان آماده نباشد دست از خشونت بردارد و اجازه نخواهد داد که این گروه با سوء استفاده از گفتگوهای صلح با آمریکا به قدرت برگردد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی آقای غنی به روز پنجشنبه هفته گذشته در نشستی در کابل گفته بود که ممکن روند گفتگوهای صلح در دوحه پایتخت قطر منجر به پایان جنگ میان آمریکا و گروه طالبان شود، اما این گفتگوها به جنگ طالبان با ملت افغانستان پایان نمی‌دهد. از سوی دیگر رضوان مراد، سخنگوی دسته انتخاباتی دولت‌ساز، در پیوند به اظهارات آقای صالح می‌گوید آنان مخالف صلح نه بلکه خواهان صلح با عزت هستند.
کله چا ویلی چې موږ د سولې مخالف یو، اما د کومې سولې؟ آیا د افغانستان لپاره سوله، د افغانستان د خلکو لپاره سوله، یا که په قطر کې د امریکا او طالب ترمنځ معامله؟ نو دغه معامله چې د امریکا او د طالب ترمنځ د افغانستان لپاره څه لري؟ د دولت ساس د لومړي مرستیال د څرګندونو هدف همغه د افغانستان د باعزت دولت موضوع ده.
پیش از این گروه طالبان در مطلبی که در سایت این گروه به نشر رسیده گفته بود که امریکا در کنار کاهش خشونت ها خواست جدیدی را با نمایندگان این گروه مطرح کرده است. گروه طالبان در مورد این اعلامیه جزئیات بیشتری را نکرده و همچنان مشخص نساخته که امریکا چه تقاضاهای جدیدی را مطرح کرده است. بر بنیاد گزارش آسوشیتد پرس، گروه طالبان بر روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفته است که واشنگتن در تلاش زیاد وقت است و همچنان تعبیر آقای خلیلزاد از کاهش خشونت ها روند گفتگوهای صلح را متاثر ساخته است. با این وجود سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پنجشنبه هفته گذشته در مصاحبه با یک از رسانه‌های پاکستانی گفته بود که به توافق صلح با آمریکایی ها نزدیک شده اند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد اینکه وزارت دولت در امور صلح میگوید حکومت افغانستان برای آوردن صلح اراده جدی دارد، اما پیش شرطش اعلام آتش بس است. از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی افغانستان میگویند که دخیل نبودن هر سه جهت دخیل در جنگ افغانستان سبب شک و تردیدها شده است. ناصر شفیق یکی از این آگاهان میگوید که برای از بین بردن این گونه شک و گمانه‌زنی ها باید یک گروه میانجی ایجاد شود. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای شفیق انجام داده و در نخست از وی درباره چگونگی گفتگوهای جاری صلح پرسیده است.
ما فکر میکنیم که مذاکراتی که بین طالبان و بین امریکایان در قطر جریان دارد، درست است که این نیاز است که طالبان با امریکایان بشینند تا برآمدن امریکا یقینی شود، اما اصلا ما و شما به این باور هستیم که این مذاکرات ما چهار موضوع اساسی را باید حل و فصل کنه. اول ای که امریکان به طور کامل از افغانستان براین، تاکه در نتیجه آن یعنی اعتماد بر امریکا و دیگر دوست استراتژیک منطقه‌ای شه پیدا شود که در آینده دیگه کدام مشکل برای اینا ایجاد نمیشه. و سوم موضوع است بین الافغانی تفاهم، که بین الافغانی تفاهم باز نتیجه شه آتش بس بمینه، اما پیش از بین الافغانی تفاهم باقیده ما آتش بس، شاید آتش بس نیست باشه که همه اطراف درگیر افغانی به او متحد باشه. لذا نیاز به ایست که ما اگر فعلا اگر کمی خشونت کم شوه یک دستاورد است، اما ای باید مشروط به ای بگذانیم، مثل که زلمه خلیلزاد در وقت اول گفته بود که هر چهار نقاط اگر مکمل فیصله نشه مثل که هیچ کدامش فیصله نشده. لذا به اساس امین چهار محور که یعنی چهار نقاط که گفته شده بود که هر چهار به یک دیگه اعتماد داره، به این جهت بی‌اعتمادی به من آمده که افغان طالبان فکر میکنه که امریکا هم اصلا یعنی بیرون نمیبره و حکومت افغانستان هم به اونا یعنی صلح به معنی واقعی کلمه را متحد نیست، و در این وقت حکومت هم به این شک داره که شاید طالبان به امریکا به چیزی آتش بس برسه، اما آتش بس در حقیقت منطق به آتش بس بین تو گروه افغانی نشوه، یعنی طالبان و حکومت.
شما هم در جریان هستین که دولت افغانستان گروه طالبان را متهم می‌سازد به ایجاد موانع در روند گفتگوهای صلح و همچنان گروه طالبان دولت افغانستان را. به نظر شما مشکل کجاست؟
مشکل اصلا در نیست که ایک وقت ما نمیتونیم که با امریکایا یک طرف درگیری جنگ اگر با امریکایا بشینه در یا به طرف مقابل، و طرف مقابل باز با نماینده امریکا مثلا دولت با نماینده امریکا بیشتر در غیاب طالبان. این مثل از ایست که هر دو طرف نیم نیم حصه خود با امریکایی میده، در حالی که یک حصه خود امریکایی محفوظ است. اینجا سه طرف درگیر در جنگ است، یکی که افغانی حکومت و افغان طالبان و اصلا امریکا در حمایت یک طرف که فعلا مثلا به عنوان دوست استراتژیک حکومت افغانستان قرار داره.
شفیق صاحب، با توجه به اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امرالله صالح معاون تکیت انتخاباتیش به واکنش گروه طالبان در پیوند به این اظهارات، آیا ما واقعا میتونیم که به گفتگوهای صلح بین الافغانی نزدیک شویم؟
لذا رای حل امیست که ما میشکوک از بین ورداشته باشیم یک گروهی طالب و منجی از بین افغانا شخصت های مورد اعتماد هر دو طرف، که تاریخ کار شما پیشنهاد کردیم که اینمی دو طرف که لیست سیبوزی را جو کنه، این شکوک و شبهات از بین میره.
صحبت بود با ناصر شفیق، یکی از آگاهان سیاسی افغانستان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مالیات تا دو برابر افزایش یافته است. یونس محمد معاون این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت افزایش مالیات سبب شده تا قیمت کالاها هم در کشور افزایش یابد.
چپوز و پالو یا او پالو کنی مالیات تو چند دلوره است بیدی یعنیش پش بیسد او هم پالو خود تقریبا دیر زیاد را غلیدی داغه کارون لاملکیش مخ پلولوالی که مهم رو بالا بیبن.
وی همچنین گفت اگر پیش از این از یک دکان 20,000 افغانی مالیه گرفته می شد، حالا به 62,000 افغانی افزایش یافته است. و گفته آقای محمد در جریان 5 سال گذشته در قیمت یک بوجی آرد 500 افغانی تفاوت آمده و بلند شده است. تلاش کردیم تا در این مورد نظر وزارت مالیه را داشته باشیم، اما آن وزارت تماس‌های ما را بی پاسخ گذاشت. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برنامه‌های آموزشی برای جلوگیری از آفات و بیماری‌های گیاهی در ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیا آغاز شده است. در این برنامه از سوی کارکنان فنی برای باغداران شیوه‌های پیشگیری از آفات و بیماری‌های گیاهی آموزش داده می‌شود. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مسئولان این وزارت تلاش می‌کنند تا از طریق این برنامه‌ها جلو آفات نباتی را بگیرند تا درآمد دهقانان و باغداران افزایش یابد. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم یک گزارش مهم جهانی داریم. شمار کسانی که در چین به ویروس کشنده کرونا مبتلا و همچنان در نتیجه آن جانهایشان را از دست دادند افزایش یافته است. بر اساس برخی گزارش ها این ویروس در بیرون از چین هم سرایت کرده است. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. فرشته جان اول سلام، و با سوالی است که شمار کسایی که در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند به چند نفر رسیده و آیا تعداد تلفات این ویروس هم افزایش یافته؟
عباس صاحب، نخواست سلام به شما و به آن هده از کسانی که همین اکنون صدای مراد رادیو آزادی میشنوند. حکومت چین امروز 25 جنوری اعلان کرد که تا کنون 41 تن در اثر ویروس کرونا در کشور جانهایشان را از دست دادند و نزدیک به 1290 تن دیگر به ویروس مبتلا شدند. این ارقام از 29 ولایت چین جمع‌آوری شده که گفته می شود وضعیت 237 تن از کسانی که به ویروس کرونا مبتلاند وخیم است. مقام ها در چین می گویند 39 تن در ولایت هوبی، یک تن از هیبی و یک نفر دیگر هم در ولایت هیلونگ جیانگ این کشور در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا جان دادند. امروز 25 جنوری سال نو چینی است که یکی از مهمترین روزها برای کشور به شمار می رود. امسال ویروس کرونا باعث شده تا بسیاری از جشن‌ها و مراسم سال نو در کشور لغو شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان چین در اواخر ماه دسامبر 2019 میلادی کشف شد که در نتیجه رفت آمد مردم به این شهر ممنوع اعلان گردید. و اکنون حکومت چین گفته که در امین شهر، در شهر ووهان، یک شفاخانه 1000 بستر هم به گونه عاجل ایجاد میکنه تا مردم بتونن در اوج تحت تداوی قرار بگیرن.
خب سوال دیگه است که این ویروس کشنده آیا به بیرون چین هم سرایت کرده و در کدام کشورها بوده اگر سرایت کرده؟
ویروس کرونا بان که بر علاوه چین در برخی از کشورهای دیگر هم سرایت کرده، اما تا هنوز جان کسی را بیرون از چین نگرفته. در تازه ترین مورد فرانسه گفته که 3 نفر در کشور به با مزرعت به ویروس مبتلاند. به گفته مقام های فرانسه دو تن در شهر پاریس و یک نفرم در شهر جنوب غربی بوردو به شفاخانه منتقل شدن. اوایل امروز استرالیا هم نخستین مورد ویروس کرونا را در ایالت ویکتوریایی کشور گزارش داد. و پیش از این در ایالات متحده دو مورد ویروس کرونا گزارش شده در غرب شهر سیاتل و در شیکاگو.
تشکر شنوندگان گرامی، فرشتن نگاه بود با گزارش در مورد سرایت مرض یا ویروس کرونا در چین و بلند رفتن تعداد مبتلا شدگان به آن و تعداد تلفات آن. فرض کردیم این مرض افغانستان که کشور همسایه چین است با افغانستان هم سرایت کرد، افغانستان چی آمادگی بایی دارد؟ در همین مورد احمد تکل با دکتر میر اسلام سعید صحبت کرده و در نخست همین سوال را برمیان گذاشته است.
افغانستان چقدر در مرض شیوع این بیماری قرار داره؟
با نداشت روابط تجارتی و روابط رفت آمد و مسافرت هایی که در سطح جهان وجود داره، وقتی که طغیان یک مرض در یک کشور ایجاد میشه، احتمال از این وجود داره که بسیار زود به تمام کشورها انتقال پیدا کنه. مشخصا در قسمت افغانستان فکر کنیم افغانستان از نظر سیستم صحی گرچه که رشد قابل ملاحظه کرده، اما توانایی سیستم صحی که بتونه به این طغیان‌های بزرگ امراض پاسخ بده کم است. از طرف دیگر روابط جغرافیایی که ما شما نزدیک داریم، روابط اجتماعی، فرضاً فکر میشه که ویروس به عربستان هم رسیده و روابطی که ما شما داریم مخصوصا که حجاج به طرف حج عمره میرن دوباره به کشور برمیگردن، امکان انتقال ویروس وجود داره، اما لازم نیست که پانیک و وحشت ایجاد شه، چرا که ویروس با او پیمانه بسیار خطرناک نیست که مرگ و میر بلند داشته باشه یا اینکه زیاد مردم مصاب بسازه.
بله، و دکتر صاحب، حکومت افغانستان تا حال چقدر بر مردم در این مورد آگاهی آمد داده و مردم میفهمند که این مریضی چه نوع مریضی است و چطور میتونند که از خودشان در برابر این بیماری مراقبت کنند؟
خب اطلاعاتی که من دارم از وزارت صحت عامه، اونجا همکاران ما که در بخش ریاست مراقبت از امراض و ریاست معلومات صحی و بخش مبارزه با حوادث اضطراری و بخش صحت کار میکنن، اما انگی لازم صورت گرفته، جلسات در جریان است که چه اقدامات وزارت صحت عامه افغانستان بتونه روی دست بگیره. کارهای مقدماتی شروع شده، مراکز صحی ما در تمام افغانستان حدود 3500 مرکز صحی فعال وجود داره و از طریق از او یا میتونن که اگر همتو حادثات ایجاد شوه و زود کش شوه، زود راپورت داشته و مدیریت شوه و تجرید شوه. اما مشخصا اینه که فرزند در بنادر یا در میدان هوایی اقدامات صورت بگیره، هنوز در مراحل مقدماتی قرار داریم و امکان داره که در شروع هفته جدید اقداماتی که وزارت صحت عامه میخواد روی دست بگیره مشخصا اعلان شه.
سفارش شما به مردم افغانستان چی است که به خاطر وقایع در برابر این بیماری روزمره باید چی چیزایی را در نظر بگیرن؟
کوشش کنن که حفظ الصحه را مراعات کنن. فرضاً حفظ الصحه دست بسیار ارزش داره که دستای خود به صورت مکرر با آب و صابون بشویند، در صورتی که بیرون به تماس باشن، فرضاً موتر، به سرویس، به دروازه، به لابراتوار، به جای دیگه، کوشش کنن که دستایشون را به چشمشون نزنن، به دهنشون نزنن، به دیگه قسمت ها، و اگر مجددن و مکررن دست روی خود بشویند با آب و صابون، احتمال انتقالش بسیار کم است. کسایی که مصاب است یا فرضاً سرفه و عطسه پیدا میکنه، نزاکت یا حفظ الصحه سرفه مراد شد.
صحبتی بود با دکتر میر اسلام سعید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم فرشتن دا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه 8 صبح سرمقاله خود را با عنوان جمهوریت خواست مردم است با اشاره به خواست گروه طالبان در باره صلح نوشته است که هیچ نوع نظام سیاسی بجز نظام جمهوری قادر نیست که همه نیروها و دیدگاه های سیاسی را زیر یک چتر گرد آورد. سرمقاله نویس روزنامه افزوده تجارب گذشته ثابت کرده که بدون مشروعیت انتخابات و نظام جمهوریت جنگ در افغانستان افزایش می‌یابد و نظم دولتی از بین خواهد رفت. نویسنده 8 صبح تاکید می کند مردم مذاکراتی را مشروع می دانند که رهبری آن به دست حکومت باشد و مردم می پذیرند که شماری از سیاستمداران گرد هم جمع شوند و تفاهم نامه صلح را امضا کنند. به نظر روزنامه نیاز است که حکومت اعتماد همه سیاسون را به دست آورد. روزنامه هیواد نوشته است مذاکرات صلح میان آمریکا و نماینده های گروه طالبان بیشتر از 1 سال به این سو در قطر ادامه دارد و ظاهرا چنین معلوم می شود که ممکن است این گفتگوها برای آوردن صلح در افغانستان باشد، اما هیچ امیدواری در آن دیده نمی شود. سرمقاله نویس روزنامه افزوده کسانی که در قطر خود را نماینده های گروه طالبان عنوان می کنند تنها برای به دست آوردن قدرت و همچنین به دستور دشمنان افغانستان و آمریکا در یک موضع قرار دارند و هیچ تغییر پذیر نیستند. نویسنده هیواد تاکید کرده این مجموعه از آن در طالبان که تشنه صلح هستند در سنگرها نشسته و آرمان آتش بس دارند نمی تواند نمایندگی کند. روزنامه دنیا در سرمقاله خود با عنوان پروسه صلح و بی‌اعتمادی به این باور است که بی‌اعتمادی میان آمریکا و گروه طالبان باعث شده که روند صلح به تأخیر بیفتد. سرمقاله نویس روزنامه افزوده هر وقت آمریکا پس از نهایی شدن توافقنامه صلح شرطها و بهانه های جدید را مطرح می کند. این امر به هیچ عنوان با قول و موافق مذاکره مناسب نیست. با باور سرمقاله نویس دنیا با وجود بحران ها و بی‌اعتمادی های اخیر هنوز هم مردم افغانستان امیدوار و چشم برای موفقیت مذاکرات صلح هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. اینو هم فراموش نکنید که ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه زیر آسمان کبود به نشر میرسد. در برنامه امروز کمبود برق و خدمات صحی مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه و شنوندگان رادیو آزادی در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. یکی از شنوندگان رادیو آزادی در کابل اخبار این رادیو را از 5 سال به این سو با همه جزئیات آن با قلم در 40 کتابچه نوشته است. محمد امین عارف میگوید از 18 سال به این سو شنونده رادیو آزادی است. جزئیات بیشتر موضوع را از نصرت پارسا از کابل میشنویم.
سید محمد امین عارف مرد 80 ساله‌ای که میخواهد تاریخ را از امواج رادیو آزادی بنویسد. او از زمان آغاز نشرات رادیو آزادی تا کنون به این رادیو گوش میدهد. 5 سال میشود که خبرهای داخلی و بین المللی را که در رادیو آزادی نشر میشود با قلمش مینویسد. آقای عارف تا حال خبرهای رادیو آزادی را در 40 کتابچه نوشته است.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های بنگاه خبری مورد احترام ما هست، ولی رادیو آزادی که ما انتخاب کردیم به خاطر از این است که حقایق نوشته میکنه یک و دویم سوچه داری نوشته میکنه دو و مورد پسندی ماست. به اساس ما گوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم اگر زنده بودم خواهیم کرد.
این علاقمند رادیو آزادی خبرها را بسیار دقیق با تاریخ آن نشر و نام خبرنگار را می نویسد و در اخیر هم دیدگاه خودش را درباره خبر می نگارد. او می گوید که با این کار می خواهد حقایق را به نسل نو انتقال دهد.
یکانه علتی که ما رادیو آزادی را می شنویم و تمام اخبارش را نوشته می کنم همیست که ما می خواهیم که اینمی حقایقی که برای فیلن رویدادهای افغانستان و جهان از طریق رادیو آزادی منتشر میشه، یعنی میره تا چند جلد کتاب یه رو نوشته بکنم و یه رو چاپ بکنم تا برای نسلهای بعدی در آینده به سرسشان قرار بتیم تا اونا بفهمانه که مثلا در گذشته چی چیزا واقع شده در افغانستان.
حالا با پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن آن، آقای عارف بخشی از مسئولیت را بر دوش سید همایون نواسه‌اش گذاشته است. او نوشته های قلمی پدرکلانش را با کامپیوتر تایپ می کند.
یک موبایل پیشان گرفتم که همی اپلیکیشن رادیو آزادی را هم در موبایل خود انستال کردم هم به موبایل پدرکلان که هر دی ما بتانیم خبرهای روز و خبرهای جهان و افغانستان رو بشنویم و خوشبختانه از رادیو آزادی به زبانهای انگلیسی هم خبر پخش میکنه. از این لحاظ خودم خوش دارم که زبان انگلیسی رو یعنی مهارت بالا بر از این لحاظ ما بازم بخش خبرهای انگلیسی رادیو آزادی رو گوش میکنم.
رادیو آزادی در سال 2002 نشرات خود را به زبانهای دری و پشتو در افغانستان آغاز کرد. این رادیو میلیون ها شنونده در شهرها و روستاهای افغانستان دارد. در کنار رادیو مخاطبین رادیو آزادی از طریق صفحات اجتماعی به بیش از 5 میلیون تن میرسند. رادیو آزادی در کنار نشرات روی موج اف ام در برخی شهرهای افغانستان در تمام بخش‌های افغانستان روی موج کوتاه نشرات دارد. رادیو در افغانستان به عنوان یکی از وسیله‌های خبررسانی شناخته شده است. بر اساس یک سروی بنیاد آسیا که در سال 2019 صورت گرفت، در افغانستان پس از تلویزیون بیشتر مردم از طریق رادیو اطلاعات را به دست می‌آورند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
مقام‌های محلی ولایت اروزگان میگویند که در جریان درگیری 5 شورشی طالبان و یک پلیس در این ولایت کشته شدند. درگیری دیشب پس از آن صورت گرفته که طالبان به یک پست امنیتی در ولسوالی چارچینو حمله کردند. اداره های دولتی در ولایت غور امروز برای چهارمین روز بسته ماندند. شماری از باشنده های غور در اعتراض به آنچه غیر متوازن بودن بودجه سال مالی 1399 خواندند، به نافرمانی مدنی دست زده و دروازه های تمامی اداره های محلی را بستند. شمار جانباختگان ناشی از زلزله نیرومند در ترکیه به دست کم 18 تن رسید. اداره رسیدگی به حالات اضطراری ترکیه گفته 13 تن در ولایت شرقی الازیق و 5 تن دیگر در ولایت مولتیه جان دادند. جان دادن دست کم 41 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کشنده کرونا در چین تایید شد. 39 تن در ولایت هوبی جان دادند، 1 تن در ولایت هبی و یکی دیگر هم در ولایت هلونگ جیانگ. و 4 کارمند یک سازمان مذهبی خیریه فرانسوی در عراق ناپدید شدند. سازمان مسیحیان شرق میانه دیروز جمعه از ناپدید شدن کارمندانش 3 فرانسوی و 1 عراقی در بغداد پایتخت عراق خبر داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را می شنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
نازاده رادیو درن اوریدونکو، السلام علیکم. ز مرسل نرسلام و دیونی د نور بستی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. پروسته کلونو کې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه لګنو مالی او ټولنیزو ستونزو سره مخ شوی او د غستونزو د خبريالانو پر وړاندې غنی ستونزې هم جوړې کړې دي. دغه کاری ستونزې تر ډیره د خزو خبريالانو پر وړاندې موجود دي او اند دې لامل هم شوی چې ځینی خزي خبريالانی خبريالي پریږدي. مرکز حمایت از خبرنگاران زن با درک همین مشکلات و محدودیت ها در برابر کار زنان خبرنگار، کنفرانس را جهت بررسی فرصت ها و چالش های زنان خبرنگار برگزار کرد و در این کنفرانس در کنار شنیدن مشکلات زنان خبرنگار در ولایت کشور، راه های بیرون رفت و استفاده از فرصت ها را نیز بررسی کرد. در برنامه این هفته شکست سکوت روی همین مشکلات و فرصت ها با محبوبه کریمی، معاون مرکز حمایت از خبرنگاران زن، صحبت میکنیم. خانم کریمی، به برنامه خوش آمدید.
تشکر. سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی و همچنان خدمت شما و همکارای عزیزتون.
بسیار زیاد تشکر. اگر در مجموع آغاز کنیم، بررسی شما از جریان کنفرانس را که داشتین، دیدار را که با خبرنگاران از ولایت دعوت کرده بودین داشتین، بزرگترین مشکلات را اینا در برابر کار خبرنگاریشون در ولایت چی گفتن؟
بسیار خوب. ما در کنفرانس دو روزه خود از 29 ولایت کشور خبرنگارای زن دعوت کرده بودیم که خوشبختانه همشون حضور بسیار پررنگ داشتن. اونا تا پنلای که ما برگزار کرده بودیم مشکلات خود مطرح کردن و مشکلات از یا عمدتاً ناامنی را اینا گفتن. در کنار ناامنی تنها نمیتونیم که ناامنی را بحث ناامنی را بگوییم که اینا مانع کار و فعالیت بهتری خبرنگارای زن شده. تایی همی گفتگوها و بحثهایی که شد، اونا از مشکلات دیگه خودم بحث کردن. مشکلات هم دی خودم اونا چونون بیان کردن که در کنار زی که اینا از ناامنی که یک مشکل عمده است، نمیتونن که کارهای خبرنگاری خود را به طور درستش انجام بدن. ارزیابی هایی که این نهادهای خبرنگاران زن، نهادهای حامی خبرنگاران زن انجام داده بودن، در او گفته شده که بعضی مشکلات دیگه هم که صدرای خبرنگارا قرار گرفته، مانع کار و فعالیت تا ترک وطن یا ترک مسلک خبرنگارا شده، که از او جمله اذیت و آزار جنسیتی میباشه، تادی معاشات کم یا حداقل کم یا نیست، بسیار جای رضاکار هستند در ولایتی خبرنگارای ما گفتن. قراردادهای رسمی بین از اینا و رسانه ها وجود نداره، همچنان آنچنان که رسانه ها باید توجه داشته باشن که بتونن اینا را ظرفیت سازی کنن. مرکز جدا میمانیم، در مرکز بعضی چیزهای دستاورده است که ما میتونیم از اینا خبرنگارای زنه بگویم مستفید میشن. ولایت اینا گفتن که بر ظرفیت سازی ما حداقل برنامه های آموزشی که بتونیم ما به طور مسلکی گذاشت دیگه، چون بیشتر خبرنگارایی که در ولایات هستن، دختر خانم‌ها، با وجود مقام مشکلات و چالش‌ها، اینا مسلکی نیستن، یعنی خبرنگاری ژورنالیسم نخوندن یا کدام معیارهای خبرنگاری اینا آگاه نیست، فقط اونایی هستن که مکتب خوندن و سواد دارن و میتونن گزارش دهی کنن و همین مشکلات اینا ارزیابی کنن. تبعیض همچنان وجود داره، تبعیض آزار اذیت‌ها وجود داره، دستمزد که همچنان گفتیم و همچنان نبوده، زنان در سطح رهبری و مدیریت‌های خود رسانه هست، همیشه همین رسانه ها مردانه بوده رهبریتشان، و یا هم سبب شده که دخترها اونجا چنان که خودشان از مرزیابی هایی که داشتیم و همچنان بحث هایی که بود بگن که شامل همون مشکلات صدرهای فعالیت های بهترشان شده در ولایت.
خب ما یک مسیر بسیار خوبی را آغاز کردیم، خصوصا سال 2004 به این سو که بله. کار رسانی در افغانستان بیشتر رونق پیدا کرد، در این بخش بیشتر خانم و دختر خانم هم دخیل شدن
بله.
و کارهای خوبه هم صورت گرفت
بله.
شما اشاره کردین که در سطح ولایت حضور زنان در رأس یا بخش مدیریتی رسانه ها خیلی چشمگیر نیست بله. دلیل چی بوده میتونه؟ چرا ما نتونستیم از مرکز امی پیشرفت ها را به ولایت انتقال بدیم و روال عادی جریان پیدا کنه در ولایت هم تا در بخش رهبری هم زنان به کار گماشته شوند؟
خب این ظرفیت سازی را ایجاب میکنه. مثلا ما نمیتونیم کسی را که آگاهی نداشته باشه، نتونه که پیش ببره رهبریت یک رسانه را داشته باشه، ما او را شامل یک رسانه بسازیم. او باید همراهش کار شوه، وقت کار داره و زحمت کار داره، زمینه سازی کار داره. ما برای یک خانم وقت زمینه سازی تو نمیتونیم بگیم که خانم ها ظرفیت از این ندارن یا تواناییش خوب دارن. تواناییش دارن، میتونن که سطح رهبریت پیش ببرن، میتونن که مدیرای بسیار خوب باشن، چنان که عالی کار شروع شده
بله.
تازه ای کارا شروع شده، تازه ای فعالیت ها را این نهادهای حامی خبرنگاران زن در نظر گرفته که خود سپاه یا مرکز حمایت از خبرنگار زن و همچنان نهادهای دیگه ای که در کنار ما کار میکنن، دو سه نهاد دیگه هم بر خانمای خبرنگار، اونا هم این ظرفیت سازی را آغاز کردن که اگر اینا ظرفیت سازی شوه، برشان کارهای آموزشی داده شوه، عملی داده شوه و اینا مسلکی بیاموزن، چرا نمیتونن؟ میتونن که ما میتونیم از مرکز به ولایت گسترش بدیم، اونا رهبری کنن.
خب ما شما بیشتر کارمند را که داریم در بخش خبرنگاری یا کار رسانه‌ای بیشتر در بخش خصوصی است، در ولایت چی گونه است؟ آیا سرمایه وجود نداره نزد خانم ها تا اینا سرمایه گذاری کنن؟ خب شما گفتین ظرفیت ها وجود داره، خانم ها میتونن، بخشی که واقعا میتونن، در کابل ما شما شاهد هستیم چندین رسانه
بله، بله.
خانم ها رهبری میکنن، اما در ولایت چرا در بخش سرمایه گذاری سرمایه وجود نداره خانم ها نزد زنان، و یا مشکلات دیگری وجود داره؟ چون ما شما در سال گذشته شاهد از بودیم که به قدر کافی در کابل در ولایت رسانه های وجود داشت که سرمایه گذاری بالا از صورت گرفت، اما متاسفانه حالا ضعیف شده کارشان.
همین قدم اولی که میتونم وانی کار و فعالیت بهتر زنها شود در ولایت، نام نیست.
درست.
دیره میپذیریم که نام نیست، نامنی مانی از این میشه، اونا ترس دارن، خطر حس میکنن. با وجود از اون ما داشتیم خانمای را، مثلا خانم زکی از زکی را خدا مغفرت کنه، یا خانمای دیگه هم بود که در ولایت اینا کار و فعالیت میکنن، بیشتر ولایت هستن که نامتر از دیگر ولایات هستن.
درست.
موجودیت زنها در اونجا امیال که ما عملا از نزدیک با خانمای خبرنگار گپ میزنیم، با اونا گزارش های روان میکنن، در تماس هستیم، اونا وقتی که در ساحه میبرن برای تهیه گزارش با لباس پوشیده، یعنی چادری میپوشن، مثلا رویشون نمیخواین کسی ببینه، حتی نام مستعار دارن.
درست.
و بسیاری وقتا اونا نمیخواین که عکسشون بگیریم. نامنی یکانه چالش است که صدرای فعالیت‌های بهتر و یا رهبری و مدیریت زنا به خصوص در ولایات شده است، و از این خاطر اینو نتونستن تا بال مدیریت بگیرن.
خب مردم یک باور دارن بالای رسانه، اینا میگن که رسانه پیام مردم را میرسونه به مقام ها، همچنان مشکلات زن را حل میکنن. چی فکر میکنین که چرا این محدودیت ها هنوز هم برچیده نشده و مردم هنوز هم مشکلات مانعی را ایجاد میکنن در برابر کار خبرنگاران زن؟ اگر چه زنان میتونن که پیام را بهتر انتقال بده، پیام خانواده ها را، پیام مردم را به مقام ها و همچنان صداشون را به جهانیان برسانن؟
ما شما شاهد کارهای خوب زنان خبرنگار بودیم. ما شما در رسانه‌های خود فعلا دیدیم بسیار پیشرفت‌هایی را حس می‌کنیم، شاهد هستیم که خانم‌ها تانستن در رسانه‌های مختلف، خود ما، من 18 سال است در رسانه‌ها کار می‌کنم، تانستیم که از زبان خود یک زن متضرر، از زبان خود یک زن فقیر یا بیچاره یا تحت خشونت، حتی زنایی که در شفاخانه‌ها سوخته بودن به حالت بسیار به اثر خشونت ها گزارش‌های داشته باشیم، کار زن‌ها بسیار مؤثر بوده. میتونن حالا آنچنانی که یک زن میتونه از زنای دیگه و از مشکلاتش گزارش تهیه کنه و از نزدیک ببینه، مردان نمی‌تونن نیره. ما میپذیریم بنان به خاطر از یک محبت این و یک کشور یک کشور سنتی است، مشکلاتی جو وجود داره، 100% مرد سالاری وجود داره، از هر طرفی که ببینیم تنهایی نیست، مشکلات امنیتی و اجتماعی وجود داره. ما اگر ظرفیت سازی کنیم، اگر زمین سازی کنیم، دولت، نهادهای حامی، رسانه‌ها خودشان بر زنا امیر زمین سازی کنیم، چرا نمیتونن؟ میتونیم که زنا را ما به یک سو سمت ببریم که اینا بتونن بسیار رهبرای خوب باشن، میتونن بسیار رسانه‌های معتبر خوب پیش ببرن و این کارا جریان داره. ما کوشش داریم به وسیله این کنفرانس که شما از او یاد کردین از نزدیک خانم‌ها با هم صحبت کردن، بیش از 150 خانم اونجا حضور یافتن از ولایت و از مرکز، چالش‌ها و مشکلات با هم یاد کردن، گفتن راه حل از مقامات و مسئولین دولتی و خصوصی پرسیدن که این یک راه خوب است، یک راهکار خوب است که ما می‌تونیم بالاخره هر چیز باید آغاز کنیم. وقتی که آغاز کردیم انشالله زمان می‌خواد، اگر همه طور فعالانه پیش بریم، اگر همه طور که جدی باشیم، انشالله می‌تونیم که راهی را بر کار و فعالیت بهتر زنان پیدا کنیم.
شما در روز نخست کنفرانس، آغاز کنفرانس البته، از معاون رئیس جمهور را با خود داشتین و در روز آخر هم با خانم اول دیدار کردین. بیشتر مشکلات را که شما یاد کردین، اکثریت این مشکلات از عهده حکومت برآمده است، حکومت میتونه که به این رسیدگی کنه. تعهد از اونا چی بوده به خاطر حل این مشکلات؟
تعهد معاون صاحب رئیس جمهور و همچنان خانم رئیس جمهور بانوی اول، اینا تعهد بسیار جدی و محکم دادن. مثلا خود معاون صاحب گفتن که به خبرنگاران زن باید توجه خاص صورت بگیره و گفتن که فدراسیون مستقیما در تماس است با خبرنگارای زن، میتونن مشکلات خود از او طریق اینا ارائه کنن. یعنی اونا وعده دادن که حکومت هم توجه داره به ای که بتونن، همچنان خانم حسینه صافی اینا سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ، اینا گفتن که ما یک جلسات مشورتی داریم که هر ماه دایر میشه، بعد شاید جدیتر بگیریمش که بتونیم از تمام ولایت نمایندهاشون داشته باشیم و بالاخره در کنار نماینده استاد تا خود خبرنگارا حضور بیافن، عملا رو در رو مشکلات مطرح کنیم، راه های حل پیدا کنیم در همکاری با می نهادهایی که حمایت از خبرنگارای زن است و در همکاری با خود حکومت که وزارت اطلاعات فرهنگ است، یک بخش از وزارت داخله است که دوسیه های خشونت علی خبرنگارا را بررسی میکنه. آقای مغزی نام وعده همکاری دادن، خود بانوی اول وعده همکاری با خانم های خبرنگار دادن، گفتن ما دفترم همگی در خدمت هستیم، اگر شکایتتان باشه، اگر زمینه‌های آموزشی باشه، اینا باشه، اونا وعده همکاری دادن با خبرنگاران.
بله، از دوسیه خشونت یاد کردین، یک مورد را که حکومت میتونه به خوبی به بپردازه، تا حال متاسفانه پرداختنش نشده. شما قضای خشونت علی خبرنگاران را هم از جانب مقام های حکومتی، هم از جانب مخالفان مسلح و حتی افراد معلوم در جامعه ما داشتیم، تا حال به رسیدگی نشده. فکر میکنین که امیدواری هنوزم به کار است به این تعهدات؟
100% امیدواری داریم، چنانه که مسئول بخش بررسی قضایای خشونت علی خبرنگارا آقای نجیب الله مقصودی وعده دادن، اونا یک مقام ارشد خود وزارت داخله هستن که میتونن مستقیم با خبرنگارا در تماس باشن، در اون کنفرانس اشتراک داشتن، از 8 قضیه نام بردن که در اون رسیدگی شده که قضایای بسیار به اصطلاح نامدار خود خبرنگارای است که اونا به قتل رسیدن، از 102 قضیه دیگه نام بردن که اونا تحت بررسی قرار داره و وعده دادن که هیچ تو قضیه نمونده که بررسی نشه، حتی عاملین قتلا را نام بردن که از اونا دستگیر شدن و به سالن والیا سپرده شده. خب یک گام مثبت است، میتونیم باور داشته باشیم، چون اونا وعده همکاری دارن و مستقیم گفتن که مو بخش وزارت داخله با خبرنگاران زن و نهادهای حامی خبرنگاران در تماس هستن که مشخص خود مرکز حمایت از خبرنگاران زن خانم فریده نکزاد مستقیم همین قضایا و یارا در جریان است که خبرنگاران زن وقتی که با مشکل روبرو میشن با اینا با تماس میشن و اینا در همکاری با فدراسیون و در همکاری با بخش وزارت داخله قضایا را پیگیری میکنن. یک امیدواری وجود داره، یک امیدواری وجود داره تا اندازه‌ای که کار شده، بعد از ایشون ممکن بهتر و خوبتر ارزیابی شوید.
بله، شما مشکلات خبرنگاران را شنیدین. یک بخش را که بسیار جالب است برام و شاید در کنفرانس شما بیشتر بالا زیباست شده باشه، این موضوع عدم پرداخت معاشات و وقت معینش است. چون وقتی یک دختر خانم از خانه میره به خاطر کار و فامیل شام، او را به خاطر اجازه میته هرگاه او دوباره به موزد کارش به خانه نبیاره، خانواده فکر نمیکنه، بسیار بی اعتبار میشه بالا از اونها. در این مورد شما برای مسئولین رسانه صحبت کردین که به این مشکل اینا چگونه رسیدگی میکنن؟ چون این مشکل یک اداره است.
بله بله بالکل، در همکاری با خودم خبرنگارای زن و همین مشکل همهشان مطرح، بیشترشان، تعداد زیاد از اینا همین مشکل مطرح میکردن که حتی میگفتن رضاکار هستن اونا، بنابر یا مشکلی که دارن یا ضرورت دارن یا نیاز دارن یا تجربه‌ای که ندارن در رسانه، اونا مجبور هستن اینو قبول میکنن، رضاکار کار میکنن. تا 3 سال و 4 سال حتی خبرنگارا گفتن که ما رضاکار کار کردیم یا در بدل مزد بسیار ناچیز، باور میکنین که تا خبرنگارای خانمایی بودن گفته بابا 2000 افغانی در ماه اینا کار کردن، 4000 و یا بسیارشون رضاکار. بله، ما با رسانه ها تمام خبرنگارا اوجا پینلای که بود و پینلا جدی این بحث ها را پیگیری کردن، در مورد بحث های شد با مقامات و مسئولین دولتی صحبت های شد، اونا وعده های همکاری را دادن، چنانکه گفتم وزارت اطلاعات و فرهنگ بخش هایی که مربوط به اونا میشه، اینا وعده همکاری دادن که بتونن با مسئولین رسانه ها صحبت های داشته باشن، بتونیم آهسته آهسته راه حل برای ازی پیدا کنیم و بتونیم این مشکل زنان خبرنگار را حل کنیم.
درست. در مورد نبود برنامه‌های ظرفیت سازی شما گفتین و بعدن گفتین که بعضی از اونا در بدل از اینکه مزد بهشون پرداخت نمیشه به خاطر کارآموزی اینا شدن، فرصت‌های وجود داره که باز اینا دوباره بیکار نمانن، جذب از میرسانه‌ها شون تا صاحب کار شون؟
فرصت‌ها این را میپذیریم که در این اواخر همین رسانه ها با بحران مالی مواجه هستند. بحران مالی دامنگیر تمام رسانه ها را در مجموع. ما با بسیاری از رادیوها یک گزارش تحقیق داریم که صحبت های می داشته باشیم با مسئولین رادیوها در تمام ولایت، اونا همشان شکایت دارن از بحران مالی. در این کنفرانس هم بحث های شد، اونا شکایت داشتن، مسئولین رادیوها می گفتن به ما دولت باید اعلانات را بتن که ما بتونیم از درآمد پیدا کنیم. درست. یا مثلا شرکت های خصوصی، و بعدش بحث های شد که شرکت های خصوصی خوب به خواست خودشان است، اما دولت میتونه که همکاری کنه. مسئولین حکومتی وعده دادن که ما در توان ما هر آنچه که باشه که بتونیم، چون امیر رسانه ها با می تمویل مالی اینا پیش میره کار و فعالیتشان، تا ما بتونیم یک راه حل پیدا کنیم برای زمین که بتونیم در کنار خبر در مجموع خبرنگارای زن و مرد حمایت مالی کنیم و خبرنگارای زن که گفتیم مشکلشان بسیار زیاد است، بتونن یک مزد خوب، یک معاش خوب، البته با قرارداد رسمی. شرط اولی بود که اینا قرارداد رسمی قرارداد باشه که بتونه بین این کارمند و بین رسانه یک رابطه قانونی باشه.
درست.
که در نظر داشت با در نظر داشت بود برای اینا یک معاش خوب تعیین شود.
با مشکلات آغاز کردیم خانم گریمی، در رابطه با فرصت ها اگر بیم صحبت کنیم، اینا کسایی که امروز شما صحبت کردین خبرنگار که از ولایت آمده بودن،
بله،
چقدر خوشبین بودن به خاطر بهبود وضعیت، به خاطر از اینکه اینا بتونن نقش خوبتری را در آگاهی و همچنان روشن کردن رسانه مردم بازی کنن در ولایت؟ چون متاسفانه ما در ولایت با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
بله.
هنوزم تمام مشکلات را که ما شما میشنیم متاسفانه از ولایت است.
باور کنین آنقدری دخترها علاقمند می خبرنگارا که از ولایت آمدن، علاقمندی مسلک خبرنگاری و ژورنالیسم است که برای اونا یک چیز است که بسیار رویایی. اونا گفتن با وجود همه قدر مشکلات، همه قدر چالش ها و بیمزدی بیماشی، سخت علاقه دارن که گزارش دهی کنن، خبر رسانی کنن و بسیار گزارش های خوب هم می نویسن. ما خود ما نهاد هستیم که بر ما گزارش ها می آید و اونا